أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت بما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمعلمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقبين. در سوره مبارکه اذا بقیه که در مکه نازل شد و عناصر محوری آن هم بحث معاد است، در آیه 46 به بعد مسئله انکار معاد مطرح شد. و کانوا یقولون اذا متنا و کنا ترابا و عظاما اینا لمبعوثون. برای اونها مسئله معاد مشکل جدی بود. قرآن کریم فرماد شما خلقت اولیه را قبول دارید. تا اینجا بحث جدال است، برهان نیست، منتها جدال حق است. جدال یه وقتی باطل است یه وقتی حق. جدال باطل این است که از مسلمات خصم که پیش او مقبول است منتها یه امر باطلی است، کسی قیاس تشکیل بدهد بگوید این مطلب که مورد قبول شماست باید فلان مطلب را بپذیرید، یه جدال باطلی است، زیرا مقدمه این مقدمات این جدال مطلب باطل است. گرچه او میپذیرد ولی جدال جدال احسن نیست. اما این که در قرآن فرمود ولا تجادلوهم الا بالتی هی احسن، یعنی مقدماتی را ترتیب بدید که دو عنصر را داشته باشد، یکی این که حق باشد یکی این که مقبول اونها باشد. اگر حق باشد ولی اونها قبول نداشته باشند این میشه حکمت، برهان دیگه، ولی حال اونها قبول ندارن. اما اگر سبقه مقبولیت داشته باشد چون اونها قبول دارند می توانی قیاس تشکیل بده میشه جدال احسن. این که فرمود اد الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن. جدال احسن آن است که مقدمات این دلیل هم حق باشد هم مقبول اونها. از اون جهت که مقبول اونهاست مورد استدلال هست. لذا جدال باطل اصلا نیست. وقتی از ائمه علیهم السلام سوال کردن که آیا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم جدال شد یا نه، فرمود البته جدال شد، برای اینکه خدا که فرمود به جادل هم بالتی هی احسن، یقینا پیغمبر به این امر امتثال کرده است. اونگاه با آیات پایانی سوره مبارکه یاسین استدلال فرمود، می فرمود به این که این برهانی که این تو احتجاج مرحوم تبرسی هست، این دلیلی که ذات اقدس اله در پایان سوره مبارکه یاسین ذکر کرده است، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا والخلاق العلیم، این جدال است. این روایت رو مرحوم تبرسی تو احتجاج نقل میکند، یعنی از امام سلام الله علیه سوال میکند آیا خود اسلام، قرآن، پیغمبر جدال کرد با اونها؟ فرمود یقینا جدال کرد، چون خدا امر کرد، فرمود اد الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. ممکن نیست که خدا دستور بدهد و پیغمبرش عمل نکند یا خودش عمل نکند. جدال احسن است که مقدمات دلیل همش حق باشد، یک. مورد قبول طرف باشد، دو. اگر حق باشد مورد قبول نباشد میشه برهان، همون حکمت. اگر مقبول باشد ولی حق نباشد میشه جدال باطل، میشه مراء باطل، که مراء باطل حرام است. اگر حق باشد و مقبول باشد و سبقه مقبولیت او محور کلام قرار بگیرد میشه جدال احزن. و حضرت به آیات پایانی سوره مبارکه یاسین استدلال میکند، فقط این جدال دیگه. چرا؟ برای که از مقدمه، از اون جهت که مقبول طرف هست استدلال میکند. و ما شما که قبول دارید عالم را خدا خلق کرد، لئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، پس این را قبول داری؟ و دومی هم که مثل همینه، حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز باهی، این میشه جدال احسن. اما اگه بگیم نه، این عالم را یقینا خدا خلق کرد، چه اونها قبول کنن چه نکول، این بیان نورانی هست، امیر هست در نهج البلاغه، بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه هست در توحید مرحوم صدوق، که کل غائب فی سواه معلول، این حدیث از هر دو بزرگوار نقل شد، یعنی هر چیزی که هستی و عین ذات او نیست، این یقینا علت دارد. زمین و زمان هستی اونها عین ذاتشون نیست، چون یه وقتی هستن یه وقتی نیستن. اگر هستی عین ذات زمین باشه که همیشه باید باشه که، اگر هستی عین ذات زمان باشه که همیشه باید باشه که، هر چیزی که هستی و عین ذات او نیست این سبب میخواد، این میشه برهان، این میشه حکمت. اما از اون جهت که مقبول اونهاست قیاس تشکیل نشده. حضرت فرمود در پایان سوره مبارکه یاسین، از جریان مقبول بودن این مطلب استفاده شد. فرمود شما که قبول دارید آسمان و زمین رو خدا خلق کرد، خب دوباره میتواند خلق کنند، این میشه جدال احزن. بالاخره اونها حادث ذاتی هن، ولو زمان نداشته باشد حادث ذاتی هن، این هستی نیستن، به دلیل اینکه در معرض زوال خودشون هستن. و لحظه اگر ذات اقدس اله فیض را از اینها بردارد، اینها نیست خواهند بود. منتها نیستی اونها دیگه زمان و زمینی نیست، البته ازلی بالعرزن، مثل فیض او دائم الفیض علی البریه است، فیض او ازلی است. وقتی درباره از این طرف درباره ابتدا اگر کسی اشکال داشته باشد، درباره آینده که معاد است دیگه ابدی است، ولی ابدی بالغیر است، خالدین فیها ابدا. حالا تو جهنم یه مقداری بحثای ادعی کردن، اما در بهش اتفاق کله که بهشت و بهشتی خالدین فیها ابدا، اینا ابدیت بالغیر است نه ابدیت بالذات. فیض او همینطور دی، او دائم الفیض علی البریه است، کل منه قدیم است. اما فیض او و من او که واجب نیست، خود ذات اقدس اله ازلی بالذات است، فیض او دائم است. وقتی وارد بهش شدن دیگه زمان و زمین ندارد که مثلا در تافلون وقت باشد، تا و حتی رخت برسته شد دیگه، اونجا دیگه تا و حتی وجود ندارد، خالدین فیها ابدا. اصرار قرآن اگر نبود بر ابدیت عالم نمیپذیرفتن ادعی اینا، درک این مطلب که یک چیز مخلوق باشه و ابدی باشه دشواره، مخلوق باشه و ازلی باشه برشون دشواره. اما ابدیت رو از بس قرآن اصرار دارد که بهشت ابدی است، اهل بهشت ابدی هست، نعم بهشت ابدی است، قبول کردن. به هر تقدیر اگر ما دلیلی داشته باشیم که مقدمات این دلیل فقط حق است، طرف چه قبول بکند چه قبول نکند، این میشه حکمت که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. و اما اگر حق باشد ولی طرف قبول دارد و ما از اون سبقه مقبولیتش داریم در استدلال میکنیم، میشه جدال احسن. لذا این روایتی که مرحوم طبرسی رضوان الله علیه تو احتجاج از وجود مبارک معصوم سلام الله علیه نقل کند که در جواب سائل که پرسید آیا قرآن جدال کرد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم جدال کردن، فرمود آری مگر ممکن است خدا امر بکند به اینا امتثال نکند؟ خدا فرمود به جادل هم بالتی احسن، و خود قرآن و خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم جدال کردن و به آیات پایانی سوره مبارکه یاسین استدلال کردن. خب خدا هم فرمود شما خلقت اول رو دیدید، چرا به یادتون نمیاد؟ فهاهونا امران، یعنی که اگر به یاد بیارید میفهمید عالم دوم ممکن است. اما الان بحث در این نیست که معاد ممکن است، بحث در این است که معاد حق لا ریب فی. این لا ریب فی هم قبلا ملاحظه فرمودید مثل به ضروره است، که میگن الانسان ناطق به ضروره، دو دو تا چهار تا به ضروره، این ضرورت جهت قضیه است، یعنی محمول از موضوع جدا نمی شود. آیا معاد ممکن است یا نه؟ معاد حق لا ریب فیه، ربنا انک جامع الناس لیوم بالضروره، لیوم لا ریب فیه، که اکثر کلمات یوم و یوم ایزن در قرآن کریم راجع به معاده. فرمود اگر شما افراد عادی باشید وضع دنیا را ببینید، بله پی میبرید که خلق جدید مثل این ممکنه، چون خدا که این رو خلق کرده دوباره هم میتواند مثل این خلق. اگر یه قدی دقیق تر وضع نظام و عالم را ببینید، به ضرورت معاد پی میبرید، فهمون چرا متذکر نمیشید؟ اینجا هر کس هر کاری کرد کرد راحت راحت است. ایه سبونی که نفنجعل المسلمینه کفار سا ما یحکمون، یعنی اگر مسلمان و کافر عادل و ظالم بمیرن و معاذ الله بعد از مرگ خبری نباشد، صحبت اگر خبری نباشد هر دو میشن معدوم دیگر دیگه، خب فرق مسلمان و کافر میشه یکی. و یحسبونه که مسلمان و کافر را، متقی و کافر را، متقی و فاجر را ما مساوی هم قرار میدیم، یعنی هر دو معدوم میشن از بین میرن، ساما یحکمون. خب اگر شما وضع دنیا را خوب بشناسید، نه تنها به امکان معاد بلکه به ضرورت معاد هم پی میبرید. لذا فرمود شما نشأه اولا را که دیدید اگر متذکر بشوید یادتون بیاید که این نشأه به سوی هدف حرکت میکند. نفرمود مگر جاهلید، فرمود یه مطلب رو ما قبلا بهتون گفتیم باید به یادتون بیاید. ما تو اون مسئلهی که الست و ربکم قالوا بلا، اونجا بهتون گفتیم که از شما اقرار گرفتیم، خودمون رو به شما نشون دادیم که مبادا در قیامت بهانه بیارید بگید انا انکنا عن هذا غافلین یا انما اشرک آباؤنا به ما تابع بودیم. اونجا ما بهتون گفتیم که این صحنه رو ببینید، ربوبیت ما رو، عبودیت خودتون براتون روشن بشه، اقرار میکنید. مبادا وقتی در قیامت از شما سوال کردیم که چرا مشرک شدید بگید تو دنیا پدران ما مشرک بودن، این کار رو نکن. خب پس اونجا همه این حرف ها زدن. دو تا برهان رو تو سوره مبارکه اعراف کنار ارسطو و ربکم ذکر کردن، همون و اشهده هم علا از اخوت ربو که من ظهور هم ذریت هم و اشهده هم علا انفس هم الست و رب بکن قالو بلا. چرا ما این کار کردیم؟ دو تا برهان در کنار است که مبادا انتقول و یوم القیامت انا کنا انهازا غافلین. پس این صحنه را شما گذروندی. الان اگر شما این غفلت ها را راه ندید، این غرائز و اغراض را رو اون فطرتتون نپوشانید، قد خواب من دستاها تدسیس نکنید، دسیسه نکنید، این در درونتون هست و وقتی متذکر شدی دو مطلب بیاتون میاد: اول امکان معاد، دوم ضرورت معاد. دیگه نمیگید ایزا کننا رفاتن و زامن، این اصلا نمیزنید. و اینکه شما به وجود مبارک زکریا میفرماد به اینکه تو اصلا لیسه تامه بودی، قد خرد تو که ولم تکو شیعا، این شیعر خبر نیست، این کانه کانهی به منظر این کانه کاتامه است، لم تکو یعنی لسته نبودی، لیسه تامه است، این شیعا تمیزه، خبر نیست. خب شما لیسه تامه بودی؟ خب هیچ نبودی، مشابه به این صورت در آوردی. حالا میگه من پیرم و همسرم آغر است و عقیم است و فرزندداری سخته، این حرف رو چی میزنی؟ خب پس قدرت ازلی اینها رو بر نمیداره، این مشابه نمیداره. اگر شما خوب دنیا رو شناخته باشی، نه اینکه اولا تعلمون اولا تذکرون، یعنی این حرفا رو ما قبلا بهتون گفتیم، اگر الان به یایتون بیاید، یه بیان نورانی هست همین دارد که ذهبت ذاکرون بقی ناسون اول متناسون، این تو نهج البلاغه است. فرمود اون یارانی که متذکر صحنه آخرت بودن اون رفتن، یه ده ناسی موندن یا متناسی، یه ده فراموش کردن واقعا یا خودشون رو به فراموشی میزنن. بقی ناسون اول متناسون، بعد ما با اینا چه کار بکنیم؟ خیلی از ماها متناسی هستیم، یعنی خودمون رو به فراموشی میزنیم. چجور میشه این عالم به این دقت بی هدف باشه؟ هر کی هر کی کاری کرد کرد. این استدلال قرآن کریم این است که اینا خیال میکنند که خبری نیست، مسلمان و کافر هر دو از بین میروند و متساوینن، ایه سبون که مسلم و کافر سبا و محیا هم و ممات هم سعام و یکمون. بنابراین اگر ما متناسی نباشیم، یه قدر فکر بکنیم، خودمون رو به نسیان نزنیم، اون صحنه را یا با برهان حصولی، چرا این در درون ما هست، چون برهان دو تا برهان در کنارش هست. اگر جواب فطری هست، فطرت که زوال پذیر نیست، ما موظفیم که این رو دفع نکنیم. فهمت قد خواب من دستاها. خب اگر ما یه مقدار یه گل معطر خوش رنگی داریم، هی مرتب روش خاک بریزیم، خب دفنش میکنیم دیگه. فهمت قد خواب من دستاها، که قبلا دستاها معنا شد، کسی که تدسیس بکند این فطرت را، دسیسه بکند تو اغراض و غرایز دفن بکند، یه مش خاک غریزه و شهوت و غضب روش بریزد، این بیچاره نوش نمی کند ولی نمی میره. فطرت هیچ کس نمی میره، این زنده بگوریست که ممکنه مقدار خفه بشه ولی نمی میره، چون باید حساب پس بده دیگه. فطرت هیچ کس نمی میرد، لذا در حال خطر این فطرت دوش کند. همین مشرکین که دار رکب و فلفوک دعو الله مخلصین در حال دیم، هیچ یأس در انسان اصلا نمی، این که میگن یأس از رحمت خدا کفر است، یعنی چی؟ یعنی دیگه کسی نیست که من از دریا نجات بده، خب این کفر دیگه. یأس از رحمت خدا کفر است، یه وقت است که بگه من لایق نیستم، این کفر نیست. اما کسی که تو دریا غرق شده یا مشکلاتی دارد، مشکل مالی یا بیماری، بگه در جهان کسی نیست که مشکل من را حل کند، این یأس مطلق از کفر است. این در قبال معاصی دیگر قابل حساب نیست. اگر کسی حالا در اثر بیماری یا مشکل مالی یا مشکلات دیگر بگوید معاذ الله تو عالم کسی نیست که مشکل مرا حل کند، این یأس مطلق است، این کفر، این نفی ذات اقدس اله، و هیچ کس به اینجا نمی رسد. در درون هر کسی بالاخره یک نقطه امید است، متو نمی دونه که به کی داره مراجعه می کنه. فرمود اگر شما متذکر باشید، نه ناسی باشید، نه خودتون رو به نسیان بزنید، بقیا ناسون اول متناسون به یادتون میاد. حالا که به یادتون آمد، هم به امکان معاد پی میبرید، هم به ضرورت معاد. چرا متذکر نیستی؟ این چرا متذکر نیستید تعلیم است، هشدار است که به خودتون تو سود و زیان خود از خود بپرس. چرا باید دیگری محتسب، دیگری بیاد حساب رسی باشه؟ برای چی؟ آدم که به درون خودش مراجعه بکند یقین دارد که عبث و عاطل نیست دیگر. این فلولا تذکرون یه سهم مهم میدارد در مسئله امکان معاد اولا و ضرورت معاد ثانیا. در خارج یقینا موجود دیگه. خب هرچی که ما سوای واجب شد ضرورتش بالغیر دیگه، ازلیتش بالغیر، ابدیتش بالغیر. ما یه ضروری داریم، ضرورت ازلی به ذات و الله سبحانه و تعالی که لیس کمثله شی. بقیه هرچی باشه ضروری بالغیر دیگه، واجب بالغیر دیگه. واجب بالغیر یعنی مخلوق ذات اقدس اله هست. نحوش فرق میکنه. وگرنه انسان اگر یه مقدار این نظم دقیق را بررسی کند میبیند یه هدفی دارد دیگر. هر کسی تو عالم هر کاری کرده باشه، کرده که داشته رها باشه، مقبول قبول نیست دیگر. چجور میشه انسان باور بکنه؟ منتها خیلی ها خیال بکنن در آینده تاریخ تو همین دنیا این شخص کیفر میبینه، دیگه نمیدونه اینجا اینطور نیست، اینجا جای آزمونه دیگه. اینجور نیست که اون صحنه کیفر یا پاداش تو دنیا باشه، اینجا جای آزمونه. چه انسان در رفاه باشه چه در زحمت، در هر دو حال همونطور که تو سوره مبارکه فرج آمده انسان مبتلاست. بعضیا مبتلا به سلامتن، مبتلا به ثروتن، بعضی ها مبتلا به مرضن، مبتلا به فقرن. اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن ان اکرمنه، و اذا مبتلاه به قدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن ان اهاننه. هر دو را قرآن ابتلا میدوند. انسان سالم مبتلا به سلامت است، مبتلا یعنی ممتحن. انسان سرمایه‌دار مبتلا به ثروت است یعنی ممتحن. بیمارم اینطور نیست که اینجا داره جزا باشه، داره جزا جای دیگه است. لذا انسانی که سلامت دارد از ذات اقدس الله سوال بکنه که عمره که فی ما قضیت، زکات سلامت را باید بدی. زکات انسانی که جمیل است زکات تون روایت نورانی حضرت فرمود زکات جمال عفت است. حجاب و عفت برای همه است، مخصوصا برای انسان زیبا، چه مرد چه زن. این زکات را او بیشتر باید بدهد، او بهتر بدهد. جهاد برای همه است، مخصوصا انسان نیرومند. زکات برای همه است، مخصوصا انسانی که قدرت مالیش بیشتر است. خب این که فرمود زکات الجمال عفاف، به همه گفتن که شما عفیف باشید، اما مثل که به همه گفتن اگر دانستی توانستی صدقه بدید، ولی کسی که امور انعام ثلاثه و غلات اربعه و نقدین رو دارد زکات بر او واجب است. برخی از درجات عفاف برای انسان با جمال واجب است که بر دیگران واجب نیست، تا برسد به زنان و پیرمردان و زنان پیرمرد که لیس علی القواعد من حرج. حالا اگر او روسرش مقدار کنار رفت خیلی مشکلی نیست. برای اینه که اگر انسان به یا ما تناسی نداشته باشد به یادش می آید. نه، اگر این غرده بشه و بوزینه بشه که عذاب نیست. این خدا رحمت کند حکمای ما را. این انسانون و غردون. ما در دنیا یه مسخی داریم که مثلا این شخص به صورت حیوان در میاد، اما در معاد اگر چون چه کسی به صورت حیوان در آمده است، انسان در دنیا نوع اخیر است، نوع الانواس، ولی به حساب حرکت جوهری که در مسیر است، انسان جنس سافل است و نوع متوسط است. در تحت انسان چهار نوعن. اون که حیوان می شود انسانون غیردون، ازا همه ادراکات رو دارد و هر لحظه عذاب می بیند. خب اگر یک کسی بشه بوزینه، مگر بوزینه عذاب می بیند؟ از نکاح خودش، از خوردن خودش لذت می برد، این چه عذابیست برای او؟ اما این زیدی که بوزینه شد می فهمد انسان است و بوزینه است و همه را می بیند و خجالت می کشد و همه او را می بینند و می شناسند. این خداست. وگرنه ای کسی بوزینه بشه چه عذابیست برای او؟ این انسان را ما تو دنیا نوع اخیر می پنداریم، اما حکمت متعالیه انسان را جنس سافل می داند، نوع متوسط می داند. می گوید در تحت انسان ملک هست، ید ادهی به صورت انسان واقعی در میان، یه عده شیطان انسان، اینا که مکارند و سیاست بازند و هر روز به یک نقشه جامعه را آلوده می کنند، اینا محتالند، اهل هیلن، اونا که شهویان، انسانون خنزیرون، اونا که غضبیان، انسانون کلبون. نه اینکه در قیامت به صورت حیوان در بیان، یعنی واقعا حیوان میشه، حیوانی که در عرض انسان باشد، حیوانی که در طول انسان است. و اونا که با فرشته ها محشور می شوند انسانون ملکون، از اون ملائک بالاترن. ملک شدن، حیوان درنده شدن، حیوان چرنده شدن، شیطان شدن، مال همین چهار صفت است. اگر فضائلی داشت در ردیف فرشته هاست، اگر شهوی بود در ردیف خوک هاست. شما تو خوکانا خدا قراره رحمت کنه، بعضی از این آیونی که تو قسمت‌های حیوانشناسی زحماتی تلاش کشیده کردن، اینا در همین حیوانشناسی کتاب‌هایی نوشتن که یک کتاب‌های علمی و دقیقی هم هست، هم حکم فقهی این حیوان را ذکر می‌کنن که این حلال گوشت است یا حرام گوشت، و هم حکم رؤیایی این حیوان را ذکر میکنند که کسی این حیوان را در عالم خواب دید، تعبیر خوابش چیست، و هم سبک زندگیشون رو. تو بعضی از اینها مثل حیات الحیوان دمیری، این آمده که بعضی از حیوانشناسا تو جنگل که تلاش و کوشش میکردن، دیدن علامت دست و پای حیوان ناشناخته است. برای اینکه حیوانات یا مثل مرغن که یمشه را رجدین، یا مثل گرگ و سگ و خوکن که یمشه را عربه، اما یمشه را ست ما نداریم. یه حیوان داشته باشیم که شش دست و پا داشته باشد. دیدن تو این راه برفی یا گلولای که هست تو جنگل مدتی می رفتن چند کیلومتر، دن همین حیوان شش دست و پا راه میره. هیچ راه حل نداشتن برای بررسی. بعد سرانجام دیدن که یه حیوان خوک نری، نزا علاه خوک مادهی، بر روی او دوتا دستش بالا بود و دوتا پاش پایین، دوتا پایین داشت و چهار تا دست و پا، اون شیش دست و پا چندین کیلومتر با همین وضعی که نزا ذکران علاه انسا راه برفتن. خب انسانی که به این صورت هست به صورت خوک در میاد، این انسانون خنزیرون، نه اینکه انسان یه نوعی باشد، خنزیر یه نوعی باشد و انسان در قیامت به صورت خنزیر در بیاد در عرض او. انسان جنس سافل است، نه نوع اخیر. نوع متوسط است، نه نوع اخیر. ما داریم صورت خود رو میسازیم دیگر. پس اگر کسی به صورت غیرت در آمد، تمام خجالت مال اوست، هم دیگران او رو میشناسن هم او رو میشناسد، وگرنه اگه به صورت خجالت در بیاد تمام این بوزین ها دارن بازی میکنن، رنجی برای اونا نیست که، یا به صورت خوش در آمده به صورت رنجی برای اون نیست که، عذاب نیست که. انسان نوع متوسط است. این بحث معاد و حکمت اگر رواج پیدا کند یه مقداری از این سوالها پاسخ خود را میگیرد. غرض این است که این بیان نورانی از دویر اینه، اگه کسی ناسی یا متناسی نباشد این دو مطلب برش حل میشود، المعاد ممکنون اولا و ضروری انسانی هم. البته همه اینها ضرورت بلغیر است چون به ذات اقدسی را بر بگردد. این که فرمود نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن بمسبوقین علا ان نبدل امثالکم، این علا نبدل امثالکم، چه سیدن استاد چه بزرگان دیگه رضوان الله علیه فرمودن به این که نظیر این یشع یذهب کن و یعت به خلق جدید، به همون سبک معنا کردن. البته این درست است که ذات اقدس این کار میکند، اما این هدف نیست که ما شما رو خلق کردیم تا شما رو ببریم یه عده دیگه بیاریم. خب اون نسل آخر چی؟ اون گروه آخر که دیگه نسلی ندارن اون چی؟ الا انما دل امثالکم توش نیست. الا انما دل امثالکم یعنی این مسیر شما را، ما شما را تبدیل میکنیم به مثلتون و شما را انشاء میکنیم در جایی که نمیدونید، اونجا رفتید میفهمید. دو تا نمیدونید تو قرآن کریم هست، اینکه الان نمیدونید کجا میروید، اونقدر هست که بانگ جرسی میآید، کس ندانست که منزلگه و مقصود کجاست، اونقدر هست که بانگ جرسی میآید. جرس زنگ گردن این شترهاییست که حرکت میکنن. یک کسی که تو خونش نشسته میبینه یه قافلهی در حرکتن، صدای زنگ گردن این شترها را میشنود اما نمیدونه کجا میرن. حرف حافظ این است کس ندانست که اینا، ما تو اینا رو تو قبرستان میبریم اما از اون بعد خبر نداریم کجا میرن. کس ندانست که منزلگه و مقصود کجاست، ولی اونقدر هست که بانگ جرسی می آید. اینا غافلن. فعلا ما نمیدونیم چی میشیم، اونجا که رفتیم خوب برای ما روشن است. این یه لا تعلمون است که به لحاظ دنیاست که وقتی اونجا رفتیم میفهمیم. اونجا که رفتیم یه لا تعلمون دیگه هم هست، بعضی از چیزها را میفهمیم و میخواهیم، از ذات اقدس را طلب داریم. بعضی از چیزها را اصلا نمی فهمیم تا از خدا بخواهیم. فرمود لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزیدون، یه چیزایی ما اونجا داریم که شما اصلا نمی دونی تا از ما بخواهید. اضافه مون فلا تعلم نفس ما اخفی لها من قرت اعین، اونجا هم که آمدیدم لا تعلمو. خب این ظاهر آیه این نیست که لمدل امثالکم یعنی شما رو ببریم یک گروه دیگر بیاریم. خب اون قوم آخر چی؟ قوم آخر که دیگه خلافی ندارن که. ما شما را تبدیل میکنیم به امثالتون و وارد میکنیم در صحنه که شما نمیدونید. اینقدر باید اطمینان داشته باشید که ما شما را به جاهای دیگر میبریم که ابدیتتون تعمیل میشه. حالا اونجا کجاست؟ وقتی که رفتید بخشی رو میفهمید، بخشی هم همچنان لا تعلم نفس ما اخفی لها من قرت اعیون. این الا ان نبدل امثالکم میتواند این معنای دوم باشد، گرچه اونی که سیدن استاد رضوان الله علیه به بعضی هم فرمودن اونم میتواند باشد. ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون، فرمود این رو الان در درونتون هست. یه وقت هست بگیم شما یادتون رفته یا جاهلید، نه الان اگر شما بررسی کنید در درونتون هست. حالا سه نمونه ذکر میکند برای اینکه قدرت الهی مشخص بشه. این سه نمونه رو غالب مفسران هم ذکر فرمودن و این است که شما یک کشاورزی دارید که نیازی به آب دارد، یه پخت و پزی دارید که نیازی به آتش دارد، مخصوصا تو بیابون ها. در جریان کشاورزی کاری از شما ساخته نیست مگر اینکه بذری رو جابجا کنید از انبار به مزرعه، همین. اما این مرده را زنده کنید دیگه کار شما نیست که بحثش گذشت. کار شما حرس است نه زر. افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعون و نحن الزارعون که بحثش گذشت. زارع کسی است که مرده را زنده می کند، این بذر مرده را زنده می کند، حیات می دهد، حیات گیاهی می دهد، تغذیه و تنمیه و رشد و اینا رو خوش تأمین می کند و بارورش می کند. این کار زر است که مال ماست، ما زاریم. و اگر چنون چه بخواهیم بساطش به هم بزنیم، خیلی از موارد است که این تخم ها می پوسه و شما در غرامت و در خسارتید و تفکرتون هم به این است که بگوید انا لمغرمون، ما غرامت زده ایم، ما خسارت دیده ایم و ماننده اون. بلکه تنها غرامت مقطعی نیست، از محروم میشیم از زندگی و اقتصاد و مثال ذلک. این درباره کشاورزی که بحثش گذشت. درباره آبی که شما حیاتتون به این آب وابسته است، این آب بالاخره از آسمان میآید، زمین که آبی ندارد. اگر چشمه است، اگر چاه است و مثال ذلک، اینا هم از باران آمدن. افرأیتم الماء الذی تشربون، این آب از کجا آمده؟ این آب یقینا از باران آمد. این باران رو شما نازل کردید یا ما؟ انتم انزلتموه من المزد ام نحن المنزلون. زمین نه چشمه دارد نه چاه دارد، زمین خودش از آب ندارد. فرمود همونطور که تو شما در زندگیتون یک بزرگ راه دارید، یک راه کوچیک دارید، یک راه فرعی دارید، یک راه یه طرفه دارید، ما هم وقتی این باران را از مزن یعنی ابر، از ابر این باران را نازل کردیم، این تو نیست که رها کنیم به زمین بدیم. تمام این یکرایی ها، درایی ها، سرایی ها، چهارایی ها، دو طرفه عمقش چقدر باشه، همه اینها رهبری میکنیم. سلکهو ینابیع فی الارض، مسلک اینها، معبر اینها، راه اینها، عبور اینها، کجا باید عمق داشته باشه، کجا نداشته باشه، کجا باید در دسترس باشه، کجا باید به صورت چشمه در بیاد، کجا به صورت چاه در بیاد، همه اینها را ما مسلک اینها را، معبر اینها را مشخص بکنیم. در بعضی از آیات فرمود ارأیتم من اصبح ماءکم غورا فمن یأتیکم ماء معین. اگه ما دستور بدیم این آبها چند کیلومتر پایین تر برن با وسیله نفت هم اگر باشه، شما نمیتونید این آبها را استخراج کنید، دسترسی ندارید به این آب. تا یه حد انسان میتواند آب را از زیر زمین یا نفت و گاز از زمین بردارد. افرأیتم این رأیتم ما ان غورا فرو بره فمن یأتیکم به ماء معین. پس از بالا به پایین آوردن به دست ماست، از پایین به بالا آوردن به دست ماست، این کار ماست. خب هر دو بخش رو فرمود. افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه، مزد یعنی باران، ابر، ام نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه اجاجا، اگر ما میخواستیم اون رو تلخ قرار بدیم، یه آب گوارا. فرات یعنی شیرین، گوارا. آب فرات اسم برای جای نیست، اسم برای نهر خاص نیست. فرات در برابر اجاجه، یعنی آب گوارا و شیرین. فلولا تشکرون، تشکرون، فلولا تشکرون. افرتون نار لهیتون، شما غذاتون تو بیابونا مخصوصا با آتش دیگه، این آتش از کجا در میارید؟ این مرخ و افار که قبلا بحثش گذشت همینطور بود دیگه، درخت مرخ و افار تو بیابون ها، درخت سبز است، شاخه و خوشش سبز است، ولی همین که این شاخه را بشکنن به هم بمالن جرقه می جرد که من شجر الاخضر نارن. و ما این کار را کردیم دن. وسیله آتش روشن کردن شما مسافران صحرایی که مقوی هستید. مقوی یعنی کسی که نظر بالقوا، قوا یعنی بیابان باز. شما که مقوی هستید تو این بیابان باز آمدید، هیچ خبری از اونجا نیست، وسیله آتش روشن کردن شما چیه که مشکل قضا تغذیتون رو تامین کنید؟ یه شاخه درخت رو قطع میکنید، با اینکه سبز است به هم میمالید، جرقه توش در میاد. این رو ما کردیم. این همون بیان نورانی است، امیر است که مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه تو القدیر نقل کرد که چند روز قبل نقل شد. افرایتم النار التي تورون، تورون یعنی افروخته بکنید، این نار را برافروخته میکنید، مشتعل میکنید. انتم انشأتم شجره این نار را ام نحن المنشئ، یا ما ای رو انشاء کردیم، ما ای رو آفریدیم. نحنو جعلناها تذکرتن، که هر نعمتی از نایوست، و متاعن للمغوین، مغوین یعنی مسافرانی هستن که نزلو بالغوا، غوا یعنی سرزمین باز، مسافران در دشتی. اینجا که آمدی هیچ کسی نیست که به فکر شما باشه تغذیه کنید، که ما این کار کردیم. بعد از این بیانات فهمت فسب به اسم ربک العظیم، الحمد لله.